ساعت 9 شب در ایران به رادیو فردا گوش میکنید. بر اساس گزارش سازمان ملل، کرونا و جنگ اوکراین 165 میلیون تن را به زیر خط فقر برده. آمارهای وزارت نیرو نشان می‌دهد که در بهار امسال تنها 5% از اهداف رشد تولید برق در ایران محقق شده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گوید تولید نفت ایران به مدد تخفیف‌های سنگین اوج گرفته. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا، همراه شما هستم با خبرها و گزارش‌ها و گفتگوهای این ساعت. سازمان ملل در گزارش تازه خود میگوید از سال 2020 میلادی همگیری کرونا و جنگ اوکراین حدود 165 میلیون تن در جهان را به زیر خط فقر برده. پژوهش‌های جدید سازمان ملل از کشورهای پیشرفته می‌خواهد که برای مقابله با فقر روزافزون پس از گرفتن وام‌های خود از کشورهای فقیرتر کمی صبر کنند. این گزارش هشدار می‌دهد که اگر کشورهای پیشرفته پس از گرفتن این وام‌ها را به تعویق نیندازند، 90 میلیون تن دیگر در جهان به زیر خط فقر و 75 میلیون تن دیگر به زیر خط فقر مطلق سقوط خواهند کرد. بر اساس معیارهای سازمان ملل، افرادی با درآمد روزانه کمتر از 2 دلار و 15 سنت زیر خط فقر مطلق و با درآمد کمتر از 3 دلار و 65 سنت زیر خط فقر هستند. آمارهای جدید وزارت نیرو در ایران نشان می‌دهد که تا بهار امسال تنها 5% از اهداف رشد تولید برق ایران برای کل سال 1402 محقق شده است. بر اساس این گزارش در 3 ماهه ابتدایی امسال 325 مگاوات نیروگاه جدید راه اندازی شده، در حالی که وزارت نیرو راه اندازی 6114 مگاوات نیروی جدید را برای کل سال 1402 هدف گذاری کرده بود. آمارهای این وزارتخانه نشان می‌دهد که هیچ یک از نیروگاه‌های تازه راه اندازی شده از نوع نیروگاه‌های ترکیبی و دارای راندمان بالا نیستند. تحقق نیافتن برنامه‌های رشد تولید برق در ایران سبب کسری شدید برق طی سال‌های گذشته شده و امسال نیز کسری برق با شدت بیشتری ادامه خواهد داشت. آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای در گزارش ماهانه خود از وضعیت بازار نفت می‌گوید که تولید نفت ایران به مدد تخفیف‌های سنگین به مشتریان چینی در ماه گذشته میلادی، ماه ژوئن، به بالاترین رقم در 5 سال گذشته رسیده. بر اساس این گزارش، تولید روزانه نفت ایران از نوامبر پارسال بدین سو 530 هزار بشکه افزایش یافته و ماه گذشته به 3,010,000 بشکه در روز رسیده است. آمارهای شرکت‌های ردیابی نفتکشا و رسانه‌های معتبر غربی حاکی است که صادرات نفت خام و میانات گازی ایران از اردیبهشت امسال به بالای 1.5 میلیون بشکه در روز رسیده. در دوران پیش از تحریم‌های ایالات متحده این رقم 2.5 میلیون بشکه در روز بود. با وجود افزایش 50% صادرات نفت ایران، قیمت‌های جهانی نفت در ماه‌های گذشته نسبت به دوره مشابه پارسال 1/3 کاهش یافته است. با گذشت نزدیک به 3 هفته از شورش نافرجام گروه نظامی واگنر در روسیه، ارزیابی تازه وزارت دفاع آمریکا پنتاگون حاکی است که این گروه دیگر نقش چندانی در اوکراین ندارند. سخنگوی پنتاگون جمعه گفت اگرچه بخش بزرگی از گروه واگنر همچنان در اراضی اشغال شده اوکراین حضور دارند، اما فعلا هیچ ظرفیت قابل توجهی در حمایت از آنها از تهاجم ارتش روسیه به اوکراین دیده نمی شود. از سوی دیگر ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه جمعه گفت که رئیس این گروه پیشنهاد او را مبنی بر اینکه شبه نظامیان واگنر به عنوان یک یگان مستقل در روسیه بمانند رد کرده است. رئیس جمهوری روسیه درباره جزئیات پیشنهاد خود توضیحی نداد. اما منابع حقوق بشری از احضار 54 وکیل دادگستری فعال در شهر بوکان که پیشتر بیانیه‌ای را در حمایت از خانواده مهسا امینی جانباخته سال گذشته در گشت ارشاد منتشر کرده بودند، خبر دادند که این 54 وکیل دادگستری به این دلیل تحت پیگرد قرار گرفتند. سازمان حقوق بشری هنگاو که اخبار مناطق کردنشین را پوشش می‌دهد، پنجشنبه 22 تیر گزارش داد که دادسرای عمومی و انقلاب بوکان با ارسال یک ابلاغیه از این وکلا خواسته در فاصله 3 شنبه 20 تیر تا 5 روز پس از آن برای ادای توضیح در این دادسرا حاضر شوند. مهدی طاهباز در گفتگو با محمد حسین آقاسی وکیل دادگستری در تهران از او درباره احضار وکلا و فشار بر آنها در شهرستان بوکان پرسیده است.
ظاهرا سال گذشته یعنی در سال 1401 و بعد از موضوع مهسا امینی این آقایان یک بیانیه ای رو منتشر می کنن که به احتمال قوی عکسی همراه اون بیانیه بوده، شاید عکس مرحوم مهسا بوده و دارسرا در واقع ادعا می کنه که اینها عکس صور قبیحه منتشر کردن. ما برامون روشن نیست که این صور قبیحه منظور دارسرا چی هست در این رابطه. صور قبیحه چیزی هستش که جامعه را دوچار تنش میکنه به لحاظ در واقع مسائل عفت عمومی و از این قبیل، و نه عکسی که صرفاً بدون فرض بفرمایید که روسری هست و یا بدون حجاب معمول هستش. اعلام نکردن که به علت پشتیبانی از خانواده مهسا امینی اینها مرتکب عمل مجرمانه شدن، چون جرم محسوب نمیشه. و جالبه که موضوع نزدیک یک سال هم هست که ازش گذشته و الان بعد از این همه مدت این احضار یک مقداری عجیبه، ولی تا زمانی که واقعیت روشن نشه که چه اتهامی متوجه این آقایان هست نمیتونیم عنوان بکنیم که عملشون قانونی هست یا نه. یک موضوع رو اجازه بفرمایید که من روشن بکنم. ممکنه که 54 نفر زیر یک بیانیه ای رو امضا بکنن ولی یک نفر اون رو منتشر میکنه. اگر جرمی هم واقع میشه و اگر ادعا میشه که صور قبیحه یا عکس مخالف عفت عمومی منتشر شده، نمیشه این رو به پای هر 54 نفر گذاشت.
و آقای آقاسی، حالا این ماجرای بوکان هست، اما در طول یک سال اخیر فشار بر وکلای دادگستری بسیار گسترده بوده. وکلایی که وظیفه‌شون دفاع از متهمان هست خودشون با انواع اتهامات مواجه شدن. برامون میگید که اکنون چه وضعیتی دارن وکلایی که چه در بند هستن چه با احکام روبرو هستند؟
بعد از شروع این مسائل و وقایعی از اردیبهشت سال 401، دستگاه ظاهراً به این نتیجه رسید که افرادی را که تأثیر گذار بر امور و وقایع هستند باهاشون برخورد بکنه. اینا از جمله هنرپیشه ها، نویسنده ها، بازیگرا و همچنین وکلای دادگستری. اینها افرادی هستند که رفتارشون میتونه الگو بشه برای یک عده‌ای و کمتر میشه به اونها انگ کنشگر و یا مخالف یا برانداز و از این جور امور رو زد. اینها کسانی هستن که میتونن معترض باشن و اعتراضشون هم معمولا مستدل هست. به همین دلیل برخوردهایی میشه که از تکرار اون جلوگیری بشه و دیگران این افراد رو الگو قرار ندن و به تبعیت از اونها اقداماتی صورت بگیره توسط افراد عادی و عامی.
گفتگویی بود از مهدی طاهباز درباره احضار 50 وکیل در بوکان به دادسرا که با محمد حسین آقاسی وکیل دادگستری و حقوقدان در تهران انجام شده بود. اما امروز جمعه مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، با تاکید بر اینکه خشونت رو محکوم میکنه و انتقاداش از روی دلسوزی، بار دیگر خواستار تن دادن مقام‌های جمهوری اسلامی به تغییر شد. امام جمعه اهل سنت زاهدان همچنین درخواست کرده بود که راهپیمایی اعتراضی این هفته در سکوت انجام بشه. اما در ادامه گزارشی داریم باز هم از سیستان و بلوچستان و خبری هست درباره وضعیت جوی و همینطور آلودگی هوا و گرد و غبار و ریزگردها. همزمان با دور جدید طوفان و گرد و غبار در این استان، در استان سیستان و بلوچستان، استانداری گفته که در دو روز اخیر 565 تن با ناراحتی های تنفسی، قلبی و چشمی به مراکز درمانی مراجعه کردند. طوفان در شمال این استان به ویژه در 5 شهر زابل، زهک، هامون، هیرمند و نیمروز در هفته های اخیر صدها تن رو راهی مراکز درمانی کرده. چندی پیش رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران هم گفته بود که به دلیل تغییرات اقلیمی بادهای 120 روزه به 180 روزه رسیدند. اما وبسایت هرانا در گزارشی خبر از دست بازداشت 9 تن در اصفهان داده. برخی منابع حقوق بشری از بازداشت دست کم 9 تن در اصفهان در روز سه‌شنبه 20 تیر خبر دادن. به نوشته وبسایت‌های هرانا و توانا از اتهام بازداشت شدگان اطلاعی در دست نیست و آنها رو به زندان دستگرد اصفهان و بازداشتگاه اطلاعات استان اصفهان منتقل کردند. اسامی 7 تن از بازداشت شدگان شامل مینا ندایی، روزبه دانا، مرجان بشتام، هدا صادقی، سما عموشاهی، مهشاد کشانی و محمد رضا قطبی زاده عنوان شده. اما در خبری دیگه، شورای هماهنگی تشکل‌های فرهنگیان از راه‌اندازی کارزاری با عنوان 100 هزار امضا برای آزادی معلمان زندانی و پایان دادن به پرونده سازی علیه فعالان صنفی خبر داده. بنابراین گزارش، این کارزار پس از اون آغاز شده که هفته گذشته دستگاه‌های حکومتی از تحویل نامه 1200 معلم به سران قوا سر باز زدند. مدتی متنی که آموزگاران ایران در حال امضای اون هستند خواستار آزادی فعالان صنفی و پایان دادن به برخوردهای امنیتی و پرونده سازی علیه اونهاست. در ماه‌های اخیر بسیاری از فعالان صنفی فرهنگیان به زندان‌های طولانی مدت، اخراج، انفصال از خدمت یا بازنشستگی پیش از موعد و اجباری محکوم شدند.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860. از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690. از ساعت 2:30 دقیقه بعد از ظهر تا نیمه شب 12005. و از ساعت 12 تا 7 عصر 17830.
خب، ساعتی پیش، دقایقی پیش، با حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر در اتریش گفتگوی داشتم درباره موج جدید فشارها بر خانواده زندانیان و همینطور کشته شدگان، به خصوص کشته شدگان وقایع اعتراضهای زن زندگی آزادی و اعتراضهای سال 1401، و از او پرسیدم که دلیل این همه فشار بر خانواده کشته شدگان چه هست، به ویژه در آستانه نزدیک شدن به سالگرد جان باختن مهسا امینی.
این روزا ما شاهد این هستیم که هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد کارش رو عملا آغاز کرده و فعالیت گسترده‌ای داره در رابطه با مستندسازی جنایاتی که صورت گرفته، و خب جمهوری اسلامی تمام تلاششون میکنه که حقیقت مسکوت بمونه، یکی از بارونه حتی جلوه داده بشه. خیلی از افراد خانواده صحبت میکنن، اونها سعی میکنن تحت اعترافات اجباری قرار بدن یا اینکه مصاحبه های تهیه بکنن و به هر حال بخشی از اون مصاحبه رو پخش بکنن و این حالت رو به وجود بیارن که این خانواده ها به هر حال پیگیر این موضوع نیستن یا حتی معتقدن که در یک تصادف عزیزشون از دست رفته. تمام اینها به نظر من بیش از همه به خاطر این هستش که مستندسازی گسترده‌ای دور از صورت میگیره. شما میدونید که نامه ای رو نوشته بود شمخانی به آقای خامنه‌ای و از او خواسته بود که عقب نشینی معینی انجام بشه تا اینکه این هیئت حقیقت‌یاب اصلا تشکیل نشه در شورای حقوق بشر. من بیشتر در این رابطه میدونم که سعی میکنن که یا از طریق به حال این مکتوم بودن، مسکوت بودن و بارون جلوه دادن بیشتر بشه، یا اینکه سعی بکنن حتی مواردی رو که احیاناً مواردی بوده که شک هست که به چه شکل یک اتفاق روی داده، بتوانند احیاناً به اشتباه بیاندازند افراد رو، از این شرایط بخوان استفاده بکنند تا حاصل کاری رو که قرار انجام بشه سعی کنن که نادرست جلو بدن. این تلاش جمهوری اسلامی است و خب مسلمه که کسانی که عزیزانشون رو از دست دادن ساکت نمیشینن و خب ما میدونیم مثلا در رابطه با پویا بختیاری پدر و مادر او مدت هاست در زندان هستن برای اینکه خب دادخواهی رو عملا پیگیری کردن. با خانواده های دیگر هم میخواهن همون گونه رفتار بکنن که با خانواده پویا بختیاری کردن.
گفتگویی بود با حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر درباره موج جدید فشارها بر خانواده کشته شدگان اعتراض‌های 1401 ایران که این روزها خبرهاش در شبکه‌های اجتماعی به خصوص از طرف خانواده‌ها منتشر میشه. ممنون از اینکه همراه من بودید در این بخش خبری. همچنان با رادیو فردا بمانید. باز خواهیم گشت.